تی افتوموبیلی خود را بالای قسمت پیش ماشین پرتافت. منبع میگوید با وجود این راننده ماشین را نگه داشته کارمند پلیس را برای قسمت پیش ماشینش تا 300 متر کشاله کرده بود. در نهایت ماموران پلیس ماشین را من و راننده و چهار مسافری آن را بازداشت کردند که در میان آنها عبدالرحمن ایوبکوف نیز بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایوبکوف روزی 18 اکتبر در صحبت تلفنی از خارق به رادیو آزادی گفت که واقعا برادرزاده او عبدالرحمن 21 ساله بازداشت شده بود، ولی بعد پرسش کارمندان پلیس معلوم شد که او سرخوش نبوده است و بنابر همین او را آزاد نمودند و حالا در خانه است. طالب ایوبکوف افزود که برادرزادش عبدالرحمن 21 ساله در آن ماشین ژگولی همچون مسافر نشسته بود و هیچ ربطی با آن چهار مسافر دیگر نداشت. وی گفت آن چهار نفر عین حال در بازداشت قرار دارند و موافق اعمالشان جزا میگیرند.
وای چیز وای نفهمید با کجا چیگا بوده است وای وابسته این کورس بوده است یک پاساژیر چی بوده است وای موند لوکاس ماس بود اما جو به خود نمیتن اما شوفر ماس بود اما شوفر را دیلا کردم.
طالب ایوبکوف در رابطه با وضع در بدخشان گفت که بعد از جلسه حکومت ولایت روز 16 اکتبر در همه کوچه ها و محله های خارق پاسگاه ها تشکیل کردند و مقامات همانا 8 نفر از افرادی را که تسلیم نشدند مورد کافتگاف قرار دادند. طالب ایوبکوف به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا کجا در میان افراد مورد جستجو این چنین برخی پیشواهای غیر رسمی جوانان بدخشان مثل خود طالب ایوبکوف، محمد باقر و یادگار شام مسلموف هم میباشند، پاسخی رد داد و گفت نه چنین نیست. ایوبکوف گفت که این مقامات آنهایی را میخواهند دستگیر کنند که در حوادث 6 سال پیش اشتراک کردند. سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان عبدالله نظرف، مقامات انتظامی عملیات بازداشت و به جوابگری کشیدن عاملان این کشتار را در خارا راه اندازی کردند. ولی 6 سال بعدی آن حادثه ها در یک سفری کاری پرزیدنت امام علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی برگزار شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگن که این کارها کافی نیست و باید ادامه داده شود. برای مطبوعات دقیق معلوم نیست که نقشه های عمده مقامات در بدخشان چه میشود، ولی طبری رئیس نبی این ولایت یادگار فیضوف گفته است باید در برابر تأمین شدن ترتیبات پره و بیخطری در جامعه در فکر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ولایت شد. اکثر صاحب نظران مشکل مردم را در بیکاری و نبودی شغل و درآمد ثابت می دانند. اول ما خوبانشای و وکیل مردمی مجلس شهری خارق که در این جلسه شرکت داشت برای آزادی گفت طور پرزیدنت یک ماه مهلت مشخص داده بود در این جلسه درباره کدام برنامه مخصوص حرفی گفته نشد. و افزود در جلسه روز 16 اکتبر در خارق به مقامات انتظامی مشوره داده شد که در دایره عملی که در یک ماه گذشته انجام داده شد فعالیت خود را ادامه دهند. خانم خوبانشای و افزود واقعا حالا وضعیت از نگاه امنیت و ترتیبات کاملا دیگر شده است. ماشین سیاه شیشه را عموما در خارق نمی بینید. حواس مردم آرام به نظر می رسد. فراموز ایرگاشوف یک نماینده مردمی در خارق حرفهای اول ما خوبانشای را تصدیق کرد و گفت به فرق از وضع یک ماه پیش امروز ها وقتی از خانه بیرون می شوید در راه های شهر ماشین های سیاه شیشه را نمی بینید و بیمی آن را ندارد که با افراد جنایت پیشه روبرو خواهد شد.
مردم هم یعنی فهمید که یعنی یکون کور نمی شود. بعد رئیس ولایت درست و جقای تغییر بود که یعنی برای همین کور و پیشوی ملت خطبای رم در موافقه گفتگین که یک معمولت نمی شود. یک قطع مردم قطع موها کور کردن در کور است.
مقامات گزارش دادن که در جریان عملیات یک ماه در بدخشان از اهالی ده ها میل سلاح مصادره و همه ماشین های سیاه شیشه آینه های خود را پاک کردن. در دوام یک ماه گذشته از یک عملیات قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان جلوگیری شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه خوالنگ ولایت ختلان سفرناسی را ساکن 55 ساله این ناحیه را با جرم قتل کلین خانواده شهناز عبدالرزاق و 13 سال از آزادی محروم کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع در دادگاه ناحیه خوالنگ روز 17 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکم ناصر را اول ماه اکتبر صادر شده و علکی مورد اجرا قرار گرفته است. دادستان برای این جرم به سفر نصیر و 14 سال زندان خواسته بود، ولی دادگاه بعضی پهلوهای سبک‌کننده را به نظر گرفته 13 سال حکم داد. پرونده بر اساس ماده 104 یعنی آدمکشی تحقیق و محاکمه شد. سفر نصیر را ساکن 55 ساله دهه صدبرگاه ناحیه خوالنگ روز 18 می امسال شهناز عبدالرزاق قوا عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانده است. این زن دو سال پیش به این خانواده کلین شده بود و در وقت حادثه طفلش دو ماهه بود. سهراب عبدالرزاق و برادر شهناز عبدالرزاق و روز 17 اکتبر گفت سفر نصیر را در دادگاه به گناهش اقرار کرده اظهار پشیمانی نموده است.
خیلی غضبانی شده من خیلی کم و خیلی کم ما اصلا غضبانی شده چی با که دختر باشه خیلی نکشتی چی با نمسته من نفهمیدم چی دیم و از سه دیگه برای چورش اینکنی نرشم هم فایده ندارا بشیم هم که دیگه برای ما چیزی همون دودن همون دیگه برای ما میمونیم.
پس از حادثه کشتار مقامات طفل شهنوزه را با پیوندانش در دهه اسمومیکای ناحیه واسه سپرده بودند. سفر نصیروف در پرسیش های ابتدایی گفت که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قطر رسانده است. او گفته بود روز 18 می کلینش تپک های چیده را در آغیلخانه چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. در گذشته نزدیکان ناصر را ادعا کرده بودند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالنگ این ادعا را رد کرده و گفتند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف پسر این مرد و همسر شهنازه قبلا در صحبت به رادیو زودی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. امید گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیروف خصومت پدر با همسرش بعد اون شروع شد که روز بعد جمعشویی مغزوبش را زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. سفر نصیروف با کشاورزی مشغول بوده سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلاب کلین از سوی خسور به طور بی‌رحمانه کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کارت کشته بود. بعد بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلاب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش 19 سال از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بازی های اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا به انجام رسیدند. تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 18 اکتبر در اندونزیا شروع شد شرکت می‌ورزد. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان با پیروزی دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند به پایان رسیدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشگر سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشانی طلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان به مدال ماند. هر سه ورزشگر تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودا، بیژن فیض‌اللهف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در رده دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودا در رقابت‌های دسته‌ای مدال برنجی گرفتند. ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپیک شرکت کرد مربوط است. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راه خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالایزیا و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازان جوانی تاجیک در آینده به هیئت تیم ملی کشور شامل می شوند. او افزود
که در دوم دو سالی که تیم یک کچنی بود برای مسابقه بین المللی که در سطح انتخابی اشتراک نمی کند، یعنی که سرمربی نو اگر تعیین شود، سرمربی نو می تواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از حساب آنها بازیگران خوب را جدا نموده، تیم ملی ما را مستحکم تر کند.
و خبری آخرین، دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند در بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 17 اکتبر برگزار شدند غالب گشتند. استقلال در میدان خود تیم دوشنبه 83 را با حساب 3-1 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی دسته خوجند در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان روز یکشنبه 21 اکتبر برگزار می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات کمیته امور دین در تاجیکستان میگویند که در مسجدهای کشور جای 12 امام خطیب خالی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی، در صحبت با رادیو آزادی روز 15 اکتبر در این رابطه گفت:
انا حاضر در میان همه امامان یا خطیبان هم از 10 تا 12 جای خالی کاری هست. همه اینم به سبب بعضن مثلا با خواهش خودشان از کار رفتن امام خطیب و با قرار هیئت مؤسسان از وظیفه سبکدوش گردانیدن، پیشنهاد گردیده است، حالا با مقام و قرارداد مثلا موافقه نشده است.
این مسئول کمیته میگوید که در مدت معین قرار است امام خطیبان نو در مقام های خالی شده پذیرفته شوند. مقررات به امامتی تعیین شدن شخص چنین است که هر یک اتحاد دینی یعنی مسجد شورای مؤسسان دارد که معمولا از حساب نمازگزاران محلی تشکیل می شود. این شورا به عنوان مقامات امور دینی حکومت محلی نامزد موردی نظر خود را به مقام امامتی پیشنهاد می کنند. مقامات این شخص را از امتحان گذرانیده به وظیفه نو تعیین و یا نامزدی اش را رد می کنند. این در حالی است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهرا آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می‌دهد و حالا کم نفران یافت می‌شوند که مسئولیت را بر دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگر جمعیتی تبدیل یافتند. امام خطیبان معمولا از بودجه دولت معاش میگیرند. چند امام خطیب که به شرط نبردن نامشان با ما صحبت کردند میگویند در شرایطی که تلاش حکومت برای تقویت ارزش های دنیوی طرف بیشتر میشود، از دهان امام خطیب برآمدن حرفی که از روی شریعت یا قرآن است ولی خلاف با معیارهای دنیوی است میتواند برایش دردی سرساز شود. در دو سال اخیر 20 امام خطیب تنها در شمال تاجیکستان با جرم افرادگرایی و بر پایه بند 307 کدکس جنایی اشتراک در حزب و حرکت های خصلت اکستریمیستی داشته محکوم به زندان شدند. نظارت بیشتر مقامات از روی فعالیت خادمان دین در 10 سال اخیر نه تنها در شیوه کار آنها بلکه به متن و مضمون موعظه های آنها نیز تاثیر گذاشت. اگر در گذشته بعضی دامولها در موعظه های خود به نظارت بیشتر از روی سر و لباس زنها دعوت میکردند، حالا این دعوت ها تقریبا به گوش نمیرسند. برعکس مولها به تئاتر و موزه میروند، در اگیت بریگاده ها اشتراک میکنند و در طرحهایی برای کشور مهم پول جمع میکنند. فریدون حادی‌زاده یک تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید حالا فعالیت امام خطیبان سخت نظارت میشود و هر سخنی ناسنجیده میتواند آنها را پشت پنجره برد. او گفت:
های سخت نظارت میکنند اشتباهی میکنند یکان جا گفت این ناجایی میدید یا یکان مرکه این درست میکنند برای این میگو که این چی در کار من با این درد سر قانون گذاری هم سختر شده که نظارتی
امام خطیبان در تاجیکستان حالا به اجرای کارهای جلب می شوند که در گذشته خاصی آنها نبود. مثلا در ناحیه شهر توز اخیراً روحانیان پول جمع کرده دستی هیکلی لیلین داهی حکومت شورا را تعمیر کردند. ملا حیدر شریف‌زاده امام خطیب مسجد جامعه شهر کلاب و از روحانیان شناخته می گوید امام خطیب مسجد در نزد خدا و هم جامعه مسئولیت سخت دارد و نه همه از عهده اجرای آن می برایند. او گفت
مثلا پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم گفتند که زمان با امتی من میآید که یعنی تلدهی در مسجد ها سر می شود. گفتند چگونه عالم نیستند او وقت عالم ندارند عالم اسلام گفتند بله هست. لیکن از طرف خلق دستگیری که نمیابند اونا دیگه می پرتند از قفای زندگیشان می روند و تلدهی بعد سر می شود در بین مردم در بین عوام ناس.
ملا حیدر شریف زاده افسود که شاید برخی از امام خطیبان از این حساب زندگی خود را تامین کرده نمی توانند و از این رو ترک پیشه کرده رو به کسب‌های دیگر می آورند. این روحانی افسود در اصل امام خطیبان خرج روزگار خود را از مهنت حلال و بار عرق جبین باید یابند. اما اگر ملا دست به کارهای دیگر زند برای برگزار کردن مراسم های دینی مردم وقت نمی یابد، گفت شریف زاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود.
در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشانی تیلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند. عموماً در 16 روزی رقابت ها ورزشکاران 90 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان بی مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک سلیمانی جمشید در مسابقه جودا، بیشان فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در رده دسته آمیخته مدال نقره و سلیمانی جمشید در مسابقه جودا در رقابت‌های دسته‌ای مدال برنجی گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میان نورسان و نوجوانان که در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس 14 اکتبر به پایان رسید، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 گوشتگیری نورس از 36 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. در سبقه نوجوانان امین جان خولف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگف در وزن زیر 52 کیلو برای جای های سیوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو که در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، از تیم ملی فلسطین از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل به انجام رسید. به دسته غالب جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50,000 دلار آمریکایی تقدیم گردید. فوتبالبازان تاجیک برای جای دویم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ 25,000 دلار مکافاتانیده شدند. در این مسابقه بین المللی تیم های ملی بنگلادش، لاوس، نیپال، تاجیکستان، فلسطین و فیلیپین اشتراک داشتند. در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. با اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، در این مسابقه جهانی سه ورزشگری تاجیک، خیام الدین جبوروف و سامان محمد بیکف، هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راحت به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالایزیا و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکای مراکش مسابقه قهرمانی جهان اید به سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. داور درجه بین المللی محمود عبداللهیف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبوی آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللهیف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه داری سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزنها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزشی درجه بین المللی سهرو بردی و استاد ورزش جمشید سلاموف در سن سالی 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالو شرکت می‌ورزند.
هر دو پهلوانی تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت می‌شوند. محمود عبداللهیف معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبوی تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزی مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللهیف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتوانیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو با بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللهیف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللهیف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللهیف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند و تمام دولت های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد کشتین سامبوی همه وقت تیار است.
زمنان محمود عبداللویف الان یگانه متخصصی تاجیک است که در مسابقات بزرگی بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوان 21 ساله تاجیک، در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در بین ورزشکارانی که برای راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برند، در وزن بیش از 100 کیلو با کسب 260 امتیاز در جای 15 هم قرار دارد. ضمن نتیجه او در بین 12 ورزشکاری تاجیک که به این فهرست داخلند بهترین است. تیمور رحیموف اخیراً در مسابقات قهرمانی جودای جهان در پایتخت آذربایجان شهری باکو در وزن بیش از 100 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از اکوادور، ایران و ژاپن به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در چهارک فینال از بکمورود التیبایی ازبکستانی مغلوب گشت. تیمور در دور تسلی بخش از رقیب نامدار و پرتجربه‌اش قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا لوکاش کرپالک از جمهوری چخ شکست خورد. همین طریق پهلوان جوانی توجی که در این مسابقه پرنفوذ جهانی برای اولین بار شرکت ورزید مقام هفتم را کسب نمود. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا با پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم، همه حریفانم پرقوت بودن.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویله پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویله پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می‌دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان، با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
نقشه های شما چگونه هست؟
در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خال های المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی هست؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد. هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. اکنون با استادی تیمور رحیموف، مربی ورزیده جودو مستقیم امینوف صحبت میکنم.
بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاد سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25 هزار دلار صرف کنیم، چون که
در مسابقات بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن اگر در زبورای بین المللی ما اشتیاق نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد برای این هم این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، میگم خاطر نمیکنیم.